یک بار دیگه پیشا پیش ایده سعید فطر، ایده عبودیت، ایده بندگی و ایده اخلاص به درگاه خداوند مهربان رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض می کنم و آرزو می کنم همه لحظه های زندگیتون پر از شادی و عید باشه. به ساعت 13:30 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون می کنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان راهبرد شرقی.
راهبرد شرقی. خدا با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی. برنامه امروز راهبرد شرقی اختصاص داره به موضوع بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی در روابط ایران و روسیه. مهمان گرانقدری رو امروز ما در استودیو داریم، جناب آقای سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی ایران در روسیه. فاصله از پخش می‌گیریم، برمی‌گردیم.
روسیه به عنوان کشوری بزرگ با جمعیت بیش از 140 میلیون از بزرگترین بازارهایی است که شرایط حضور فعالین اقتصادی ایرانی در آن فراهم است. اقتصاد روسیه اقتصادی در حال رشد با درآمدی نسبتاً بالاست. این کشور پنجمین قدرت اقتصادی اروپا است و در رتبه 11 جهان بر پایه تولید ناخالص داخلی قرار دارد. برخورداری از صنایع متنوع و منابع مختلف طبیعی به این کشور امتیازی ویژه اعطا کرده است. همچنین عضویت این کشور در سازمان‌های بین‌المللی مختلفی نظیر بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای مستقل همسو از دیگر ویژگی‌هایی است که اهمیت روسیه در اقتصاد جهانی را برجسته می‌سازد. با این وجود، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های ناشی از آن در طی سال‌های اخیر باعث شده است که ارتباطات اقتصادی این کشور با محور غرب دچار چالش‌هایی شود، اما در پی این تحولات فضای مناسبی برای گسترش روابط تجاری میان روسیه و کشورهای شرقی فراهم شده است. به همین سبب است که روسیه توجه ویژه‌ای به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی نظیر ایران و چین دارد و بر همین اساس جهان شاهد شکل‌گیری محوری جدید است که در آن قدرت‌های بزرگ آسیایی نقشی فعال‌تر ایفا می‌کنند. راهبرد شرقی در برنامه امروز به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با همکاری‌های اقتصادی با روسیه می‌پردازد و راهکارهای مناسب برای توسعه تجارت با روسیه را واکاوی خواهد کرد.
خب، در خدمت شما عزیزان هستیم با راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شماست و همواره می توانید برنامه را از اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که خواستید گوش بدید. جناب آقای جلیل فر، عرض سلام داریم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، امیدواریم که حالتون خوب باشه.
خوش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خب جناب جلیل فر، برای آغاز من فکر میکنم بهتر باشه که ما ابتدا یک کلیتی رو در ارتباط با روابط تجاری ایران و روسیه به هر حال داشته باشیم و اساسا ببینیم که در حال حاضر ما چه وضعیتی رو باهاش مواجه هستیم در این حوزه، چه شرایطی وجود داره، احیانا چه کاستی هایی وجود داره و کلیت به هر حال اون ارتباطات به چه سمتی هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص بحث روابط اقتصادی و تجاری ما با کشور فدراسیون روسیه، من قبل از اینکه به مباحث مربوط به روابط بپردازم میخوام یه کلیاتی رو اینجا عرض بکنم که از دیرباز و قرنها پیش در واقع همه کشورگشایی ها و به اصطلاح جنگ هایی که رخ میداد در برپایی به اصطلاح ایدئولوژیک بوده و امروز اتفاقاتی که در جهان کنونی داره رخ میده به خاطر به اصطلاح توسعه‌های اقتصادی یا بعضن جا طلبی های اقتصادی از سوی کشورهای استکباری موجب می شود که به هر حال کشورها هم به دنبال تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک خودشون باشن و همچنین برای اقدامات پدافند غیر عامل خودشون و توسعه اقتصادی خودشون به فکر به اصطلاح تقویت و توسعه موقعیت ژئوپلیتیک باشن. در این خصوص خوب ما شاهدیم که در دنیا داره به هر حال یک جابجایی قدرت به وجود میاد و بعد از اینکه ظهور اقتصادی دو کشور هند و چین خصوصا نمایان شد و بزرگی این کشورها و خیزی که برداشتن و عملا هم تونستن شاخصهای اقتصادی خودشون رو هم متحول بکنن و از طرف دیگر هم خود کشور روسیه از سال 2008 میشه گفت که به طور دقیق در رابطه با اهداف یا راهبردها یا استراتژی‌های توسعه اقتصادی و توسعه ژئوپلیتیک خودش به اصطلاح طرح و برنامه‌ای دارد که یکی از برنامه‌های بسیار مهم کشور روسیه در درجه اول توسعه پیوند اقتصادی و همگرایی‌های اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اطراف خود و همچنین از مسیر ایران با کشورهای حوزه آفریقا، هند، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس است که ایران در واقع نگی نیست در این رابطه و بعد از وقوع مناقشه روسیه با اوکراین و در واقع از کار افتادن کریدور کمربند و راه از مسیر روسیه و اوکراین به اروپا، این مسیر به سمت ایران قابل هدایت هست به شرط اینکه ما زیرساخت‌ها رو فراهم بکنیم و این خودش در واقع جایگاه برتر ایران رو در این موقعیت جدید ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه در واقع اثبات کرده و نمایان میکنه.
درسته. خب جناب جلیل‌فر ممنونم از توضیحاتی که ارائه دادید، اما اشاره‌ای داشتید به ماجرای به هر حال جنگ روسیه و اوکراین و قاعدتاً به هر حال تحولاتی که مرتبط با این مسئله هستش حتما تحت در واقع تأثیرات مستقیمی داره بر مراودات ایران و روسیه. خب ممکنه فرصتایی رو ایجاد بکنه و همچنین چالشایی رو در بر داشته باشه. من دوست دارم یک مقدار به این مسئله بپردازیم که اساساً این وضعیت جدید برای ما در واقع چه شرایطی رو ایجاد کرده، چه فرصتایی رو به وجود آورده و ما چقدر در واقع توانستیم احیانا از این فرصت‌ها استفاده بکنیم، یا اینکه چه کارهایی رو باید انجام بدیم که از این فرصتی که من تصور می‌کنم که طولانی هم نباشه، یعنی احتمالاً یه در واقع یکی دو سالی ما بیشتر وقت نداریم که به هر حال با توجه به اون افق چشم‌اندازی که وجود داره در خصوص جنگ روسیه و اوکراین که حالا برخی از پیشبینی‌ها میگن که ممکنه خیلی بلند مدت‌تر باشه و طولانی مدت باشه، احتمالاً ما یه فرصت محدودی داریم برای استفاده از این فضایی به وجود اومده. به نظرتون در حال حاضر در این رابطه ما عملکردمون چطور بوده و چطور باید باشه؟
ببینید سوال خیلی قشنگی هم فرمودید. در رابطه با این موضوع در واقع ما میخوایم از اینجا شروع بکنیم که دولت 13 یک به اصطلاح استراتژی خوبی رو انتخاب کرده و تدبیر بسیار درستی بود که توسعه همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه. با کشورهای همسایه اطراف ایران خوب بزرگترین اقتصادی که در پیش روی ما هست در واقع اقتصاد به اصطلاح بازار هدف کشور روسیه هست. ما اولا بعد از تعیین این استراتژی در کشور در واقع راهبردها رو تعریف نکردیم. بذارید اول نقص کار خودمون رو بگیم از سمت خود ما، چون در نهایت به یه جایی بر می‌خوریم که خیلی موفق نبودیم. علت اصلی اینه که حاکمان کشورمون و به هر حال دستگاه‌های دولتی و نظام و دولت استراتژی رو به درستی و با تدبیر انتخاب کردن. خب هر استراتژی در واقع باید براش راهبردهایی هم در حوزه‌های مختلف تعریف بشه و هر راهبردی قطعاً باید براش یک سری اقدامات تعریف بشه. در تعریف اقدامات سازمان‌ها، افراد، بخش خصوصی، بخش دولتی مشخص میشن که چه سازمان‌هایی باید این اقدامات رو انجام بدن و بعد هر سازمان، هر وزارتخونه و هر اداره و هر فرد در حتی استان و به قول معروف بخش خصوصی، ارگان‌های مختلف مثل اتاق، تعاون، همه اینها براشون باید مأموریت تعریف بشه و مأموریت‌هایی که قابل اندازه‌گیری باشه، یعنی به وقتش بتونن اندازه‌گیری بکنن، به مدیر رتبه بدن و ببینن که چقدر موفق بوده، ناموفق بوده، یا اینکه علت ناموفقیش به خاطر ضعف در کدوم متغیرها بوده که اون متغیرها در واقع روش کار بشه. خب ببینید، ما تو این فازها تو بحث اجرای سیاست همگرایی اقتصادی و کشورهای همسایه هیچ برنامه‌ای رو تنظیم نکردیم. کارها به صورت بعضی از نهادها مثل سازمان توسعه تجارت میشه گفت در این دولت به صورت جهادی و بسیجی جلو رفته و کارهای بسیار ارزشمندی کرده که اثرات خودش رو نشون میده، ولی ما ضعف‌های دیگری داریم. ببینید، برای حضور در این بازارها که یکیش متمرکز بشیم رو بزرگترین بازار کشور همسایه که روسیه هست، چیزی حدود 294 میلیارد دلار این کشور واردات داره و 138 میلیارد از این 294 میلیارد دلاره که مال سال 2021 من دارم از من، چون 22 رو اینا انتشار ندادن، 138 میلیاردش در واقع واردات از کشورهایی هست که امروز روسیه رو تحریم کردن. خب اگر قرار است که ما در هر بازار، یا حالا نه روسیه، هر بازاری میخوایم ورود بکنیم، نمیتوانیم خارج از یا بدون رعایت قواعد علمی وارد اون بازار بشیم. قواعد علمی وقتی که صحبت میکنیم منظور اینه که ما میخوایم یک بازاری رو انتخاب بکنیم. سیاست، مسئله اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی، امنیتی، همه این موارد رو باید بررسی بکنیم که این کار دولت و بخش دیپلماسی اقتصادی که این کار انجام شده. و بعد میرسیم تو بحث روش ها و توی روش ها و بررسی بازار، تجزیه و تحلیل بازار که باید محصول، تنوع، رقبا، رفتار، سلیقه، ذائقه، نحوه ترخیص، کجا ترخیص بکنیم، کجا عرضه بکنیم، شبکه توزیع بررسی بشه، این دیگه کار دولت نیست، این کار اتاق بازرگانی هست که متاسفانه در این بخش هیچ کار اساسی انجام نشده. حالا هر کسی هم اگر مدعی باشه، بنده حاضرم در رسانه ملی مناظره بکنم و اثبات بکنم کاستی هایی که در این قضیه کوتاهی ها.
جناب جلیلی فریه، مندار ببخشید، دقیق تر میتونید به این کاستی های اشاره بکنید که عمدتاً از سوی برحال شاید چه نهادهایی بوده یا چه اقداماتی باید انجام میشده که صورت نگرفته؟
ببینید، بذاریم اول من یه آمار بدم به شما. آمار صادرات ما از سال 2010 یه چیز حدود 243-244 میلیون دلار بوده و بعد از قضیه 2014 که بحث کریمه پیش اومد و اون اتفاق بین ترکیه، شما همه انتظار داشتن که ما یه رشدی رو داشته باشیم. اونجا متاسفانه ما رشدی رو نداشتیم و بحث اوراسیا شد در سال 2017-2018 و باز هم ما موفقیت چندانی رو نداشتیم. نه اینکه پیشرفت نداشتیم، افزایش داشتیم، ولی این افزایش متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تولیدی ما نیست. خب در سال جدید که خب خیلی اقدامات در حوزه‌های بانکی انجام شده که به زودی خبرهای بسیار خوبی هم قطعاً از سوی مسئولین کشوری و حوزه بانکی و اینها انتشار داده میشه و تسهیلاتی فراهم میشه توی این قضیه. اما با همه این قضایا ما 1.1 میلیارد دلار صادرات داشتیم به روسیه.
بله.
خب همینجا الان شما ببینید 13.5 میلیارد دلار مبادله تجاری هند رسید به 28 میلیارد و صادرات 6 میلیاردی ترکیه نزدیک به 10 میلیارد رسیده و ما رشدی نداشتیم. همچنین کشور حالا قزاقستان و کشورهای دیگر هم با روسیه افزایش داشتن. البته من اینجا یه پرانتز عرض بکنم که فردا مورد نقد قرار نگیرم، این که به لحاظ این که بعضی از به اصطلاح تسهیلاتی وجود داره، تسهیلگری میکنن در قزاقستان و در ارمنستان، کالاهایی که میخواد به مقصد روسیه بره یه بخشش میره تو این دوتا کشورها. پس عدد ما قطعا 1.1 میلیارد به طور واقعی بخوایم حساب بکنیم که نگاه حضور در بازار روسیه داشته باشیم بالای 2 میلیارده. خب این در واقع یه رشد دو برابری رو نشون میده، رشد 100% رو در واقع در نسبت به بازار روسیه نشون میده. اما عددی رو که اعلام میشه چون به اون کشور مستقیم ورود کرد. حالا چرا ما موفق نبودیم؟ چرا مثلا ما فرصت‌های بزرگی رو که در بازار روسیه داریم استفاده نکردیم؟ عرض کردم حضور در بازار هدف در هر کشوری به هر حال سازمان‌های مختلف دخیلن.
بله.
شما اگر بخواید مدیریت زنجیره تأمین رو در نظر بگیرید و این رو به هر حال باید هم در نظر بگیریم، خود تولید کننده چالش‌های زیادی داره و ما در بحث تأمین کالا و تولید کالا متناسب با بازار هدف، یعنی چیزی رو که بازار تقاضا داره، رو این ضعف داریم. رو مسائل فرهنگی ما با کشور هدف به اصطلاح مطالعات فرهنگی نداریم و نمیتونیم بدون مطالعات فرهنگی ما کالا بدیم. ما حتی تمرکز نکردیم، مثلا نیومدیم از جغرافیایی ببینیم روسیه رو چگونه باید به عنوان یک به اصطلاح موقعیت جغرافیایی بازار هدف تقسیم بندی بکنیم. این کاری باید انجام بدیم. خب ابتدا به ساکن 8 تا فدرال داره، ما میتونیم از نقطه فدرالی شروع بکنیم. یا مثلا 24 میلیون مسلمان داره، خب ما چطور مثلا تا الان نتونستیم مثلا کالاهای مورد نیاز مسلمانان رو حداقل تامین بکنیم؟ ما مثلا در حوزه پوشاک، من همین دیروز دیدم یکی از شرکت‌ها خیلی پوشاک بسیار خوبی رو در اصفهان تولید میکنه و میتونه به هر حال عرضه کننده باشه. یا مثلا محصولات کیف و چرم و اینا در ایران الان بسیار عالی، ولی در روسیه اصلا حضور ندارن. این که تولید کنندگان ما حاضر نیستن. چرا حاضر نیستن ورود بکنن؟ چون بازار رو نمیشناسن. عرض کردم هیچ اتاق بازرگانی که مثلا اتاقهای مشترک رو تشکیل میده و خیلی هم هزینه میکنن، مثلا اساسا این اتاقهای مشترک به خاطر اینه که این مطالعات بازار انجام بدن و در اختیار واحدهای تولیدی بذارن. اما عملا وقتی شما میرید تو خود اتاق مشترک، مثلا میبینید رئیسش اصلا هیچ گونه بیزینس و تجارتی نداره، یا نه صادرات میکنه نه واردات میکنه. خب نمیشه انتظار داشت. و افرادی که حتی رأی میدن، حتی عضو هستن، شما اگه بخواید بررسی بکنید رزومشون رو نگاه میکنید، اصلا تو بازار حضور ندارن. خب طبیعتاً یک تشکلی که دولت حاضر نیست نظارت بکنه، حالا به بهانه‌های مختلف دولت رو قانع میکنن که نظارت نکنه، نتیجهش این میشه. و دولت باید بدونه که همه کشورهای دنیا کسب کارها رو اتاقهای بازرگانی سازماندهی میکنن و مدیریت میکنن. این کار باید بشه. من در به طور کلی عدم موفقیت خودمون رو در میتونم بگم سه بخش اصلی میبینم. یک بخش اصلی در خصوص این که ما نرخ تبدیل ارز حاصل از صادرات ما کاملا غیر منطقیه. من اینو میگم غیر منطقی، میخوام بگم غیر علمی هم هست. نمیخوام توی این حوزه وارد بشم. دوست دارم که دوستان بانک مرکزی واقعا یک بار شده تو تلویزیون بشینیم بحث بکنیم، همه صادرکنندگان هم واقعا مشارکت بکنن. ببینید این نرخ تبدیل کلن به صادرات کشور ضربه زده. مورد بعدی که داریم پس یکی بانک مرکزیه. حالا ما بحث انتقال اینها دست بانک ملی درد نکنه و میر بیزینس بانک خیلی خوب عمل کرده و الان هم که روسیه در تحریم قرار گرفته با پیگیری هایی که هم حوزه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و هم سازمان توسعه تجارت داشتن، کار به جایی رسیده با همکاری بانک مرکزی و حمایت دولت. انشالله ما به زودی شاهد اتفاقات خوبی از نظر مسائل بانکی و حتی شاید افتتاح شعبه های بانک های روسی هم در ایران باشیم و این در واقع یک گام بسیار بسیار مثبتی است که برای ما انشالله برداشته خواهد شد. اما در حوزه لوجستیک مهمترین و بزرگترین ضعف رو ما داریم. ما تو بحث لوجستیک کاستی های فراوانی داریم که من نمیخوام ریز بشم تو این قضیه. پس عامل لوجستیک هست، یعنی تو بحث لوجستیک مدیریت کشوری ما ضعیفه، تو بحث نرخ تبدیل ارز مشکل داریم و مهمتر از همه که من بیش از 50% بهش سهم میدم نقش اتاق بازرگانیه که اینجا در واقع میشه گفت که فرصت ها رو سوزوندن. یعنی هیچ تولید کننده ای اصلا ما نمیبینیم که بخواد یک شناختی از بازار بدن. کلیات صحبت کردن نه، به روز، به ریز، به یعنی به با موقعیت و مکان و نوع کالا، نوع کالا مشخص. مثلا امروز برای پوشاک چیکار میتونیم بکنیم، برای چرم چیکار میتونیم بکنیم. کشورهای اروپایی میان در واقع کسب کارها رو میسازن، امکانات رو فراهم میکنن و محیط رو فراهم میکنن، حتی پرسنل هم میذارن. بنده و شما که علاقمند و انجام اون هستیم، میریم اون کار رو، اون امتیاز رو میخریم، پول اتاق رو برمیگردونیم به اقساط و در واقع کسب کار رو ادامه میدیم و توسعه میدیم. این موارد در داخل کشور ما وجود نداره.
جناب جلالی‌فر، شما اشاره کردید به هر حال به نقشی که اتاق بازرگانی باید ایفا بکنه و حالا به هر حال نهادهای دیگه، اما دیگه چه موانعی وجود داره؟ در خصوص اینکه خب ما اشاره کردید ظرفیت‌های شاید زیادی داریم توی بازارهای مختلفی که امروز روسا هم به هر حال خواهانش هستن. از طرفی خب ما در ایران هم میبینیم عمدتا به هر حال تجار، بازرگانان علاقه دارن تولید کنندگان برای حضور در بازارهای بین‌المللی مثل روسیه. به نظر شما دیگه چه عواملی دخیل هستش در اینکه ما نمیتونیم اون نگاه واقعی رو نسبت به نه فقط هم روسیه، یعنی به طور کلی حالا هم کشورهای همسایه، هم چین، هم به هر حال شاید سایر کشورهای به هر حال حاشیه خلیج فارس، و اینطور احساس میشه که انگار آگاهی اصلا از این فرصت ها وجود نداره. به هر حال شما اشاره کردید نقش اتاق بازرگانی اهمیت داره، ولی خب خود تجار الان به عنوان به هر حال یک شخصی که علاقمند هستش برای حضور در این بازارها، به نظر شما خودش باید چه مسیری رو در پیش بگیره؟
ببینید، من اعتقادم بر اینه که دولت باید روی تشکیل تشکل های اقتصادی نظارتش رو بیشتر بکنه. دولت هر میزان اگر قانون، بخشنامه، تجهیزات، زیرساخت فراهم بکنه، بهره برداران این زیرساخت ها و استفاده کنندگان در درجه اول، استفاده کنندگان از این فرصت ها همین بخش خصوصیه.
بله.
خب بخش خصوصی ما توی بازار داخلی یه بازاری داره، خیلی تمایل نداره. و میگم من با خیلی از تولید کنندگان صحبت کردم، بزرگترین چالششون همین بحث نرخ بوده، نرخ ارز بوده. چون میگه آقا من الان میرم مثلا کرایه کشتی، کرایه کامیون رو دلاری باید بدم، میرم بازار آزاد میخرم، دلارش میدم، بعد همین کالا رو میارم میدم به بانک مرکزی، میخوام نیمایی بدم. خب بانک مرکزی به من نیمایی بده. الان ما هزینه های بندریمون و هزینه های کشتیمون رو مگه داریم نیمایی میدیم؟ ببینید این یکی از اون چالشای است. بعد درگیر که میشن وقتی که نمیتونن تسویه بکنن، درگیر میشه با دادگاه و مراجع قضایی و از این موارد و از تولید باز میمونه. ترجیح میده که همین حالت رو بمونه، چون احساس میکنه بره تو اون صد غرق میشه.
درسته.
پس این مهمترین مسئله است که باید دولت واقعا
بشه. ترسی در بین تولید کنندگان ما و تجار ما وجود داره برای حضور تو این بازار.
مورد بعدی عدم شناخته. ببینید نمیتونیم ما به تاجر بگیم تو در تاریکی حرکت بکن. بنده که 27 ساله که این کشور میرم استانهای مختلف و خیلی از استان، شاید من شهرها و استانهای روسیه رو بیشتر از ایران گشتم و به صلاح دید و بازدید داشتم و همه هم با نگاه بررسی بازار بوده. خب شما نگاه بکنید توی این قضیه، باید این تولید کنندگان ما اولا شناخت رو داشته باشن، نقش اتحادیه‌هاشون مهمه، این اتحادیه‌ها که تشکل شدن بیان بشینن. خب ممکنه همه تولید کنندگان مثلا پوشاک و منسوجات اصلا دوست نداشته باشن ورود بکنن، ولی مثلا شما حساب بکنید مثلا مجموعه بزرگ آرشاک اصفهان که یک واقعا توانمندی های بسیار بالایی داره، یعنی پوشاکش به اندازه صادرات برای صادرات به اروپا هست. ما خیلی شرکت ها داریم که الان واقعا قابلیت صادرات به کشورهای دیگه دارن و باید هم به نظر من نامشون رو برده ببریم. من نه مدیرش میشناسم نه فقط محصولش دیدم، من بر اساس دیده که روی محصول داشتم قضاوت دارم میکنم. خب رو بحث محصولات غذایی، محصولات مساله ساختمانی، ببینید الان تو بحث مساله ساختمانی ما بسیار بسیار داریم کوتاهی میکنیم. الان هند در بسیاری از استانهای روسیه اومده چیکار کرده؟ شوروم گذاشته. ما حاضر نیستیم عبور بکنیم. این بخش خصوصی ما یه مقدار باید شهامت داشته باشن، یعنی اراده رو بکنن که در بازار حضور پیدا بکنن، شجاعت به خرج بدن و روش در واقع مستقیم رو انتخاب بکنن و دولت هم حمایت بکنه.
بله، خیلی ممنونیم از شما جناب آقای سید جلیل جلالی‌فر، مهمان امروز ما در برنامه راهبرد شرقی با موضوع بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی در روابط ایران و روسیه یک فاصله از پخش می‌گیریم و مجددا برمی‌گردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدن. راهبرد شرقی.
خب در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. شماره پیام کسی 1035 پل ارتباطی ما با شماست و همواره می توانید برنامه را در آرشیو اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که دوست داشتید گوش بدید. جناب آقای جلالی فر، خیلی مجددا و خوشحال هستیم که در خدمت شما این و به هر حال سابقه ای که شما در حضور در بازار روسیه دارید و به هر حال اون تجربه شما در بحث بازرگانی بین ایران و روسیه خب یک فرصت خوبی رو در اختیار ما گذاشته که بتونیم به موضوعاتی بپردازیم که شاید به هر حال خیلی جزئی تر باشه. ما اشاره داشتیم به هر حال به فرصت‌ها و حالا چالش‌هایی که در داخل ایران وجود داره، اما من دوست دارم که یک صحبتی هم در مورد فضای روسیه داشته باشیم. امروز نگاه روسیه، نگاه بازار روسیه، مردم روسیه نسبت به ایران چطور هست؟ شناختشون از کالای ایرانی و ظرفیت‌هایی که به هر حال صنعتگران ما، تولیدکنندگان ما و بازرگانان ما دارن چطور هستش و به طور کلی چه فضایی را اونها میتونن فراهم بکنن یا در نظر دارن که ایران براشون به هر حال بیاد خلاهایی رو پر بکنه؟
خدمت شما عرض شود که در درجه اول خوب در شرایط کنونی از نگاه مثلا قضاوت مردمی میشه گفت که نگاهی بسیار خوبی رو به ایران دارن. کالاهایی هم که بسیاری از کالاهایی که از ایران الان داره میره میشه گفت که واقعا کالاهای با کیفیت. ما همین الانش هم همین امروز به قول معروف مهمانی داریم از روسیه که در واقع در روسیه 150 شروم مساله ساختمانی کالای ایرانی زده. البته اونا از اسپانیا و ایتالیا اینا هم وارد میکردن، ولی خب این قضای تحریم شده بله. روی کردشون به طرف ایران بوده. خب دارن کار میکنن و شیرالات و سایر مساله ساختمانی الان هم علاقمندن توسعه بدن و خودشون هم میگن که ما آمادگی داریم یک سالن بزرگی رو بذاریم و کالای ایرانی کالای با کیفیته. و جالب اینجاست، یه چیزی که من در طول 27 سال ندیدم. ببینید هر تاجری وقتی این کالاشو میخواد ببره عرضه بکنه باید خودش تبلیغ بکنه. ما الان نیازی به هزینه تبلیغ نداریم. یعنی خودشون تبلیغ میکنن، فقط انتخاب شرکای خوب و انتخاب روش‌های خوب هست. ببینید یه سابقه حالا 20 سال پیش مثلا میگفتن روسیه نگران میکردن، چالش داره، نمیدونم مافیا داره، از این داستان‌ها دیگه الان نیست. یعنی چون روش‌های علمی در طول این 20 سال اونقدر گسترش بزرگ شده که ما میتوانیم به راحتی در اون کشور حتی خودمون مستقلا شرکت بزنیم، ساختمون بخریم، منزل بخریم، دفتر بخریم و انبار تهیه بکنیم، بسازیم و خیلی موارد.
یعنی شرایط کاملا برای ایرانیان فراهم،
شرایط برای حضور ایرانیان، تجار ایرانیان و تولید کنندگان ایرانیان در روسیه کاملا فراهمه و خیلی راحت هم ویزا میدن برای فعالیت‌های تجاری، هیچ مشکلی هم نداره. پروسه ثبت شرکت باور بکنید که از داخل کشور ما، از داخل ایران هم راحت تره. یعنی دیگه اینو من دارم میگم این واقعیته که وجود داره و مردم هم به طور جد مردم روسیه واقعا به ایران علاقمندن و نام ایران براشون الان بسیار شیرینه.
جناب جلالی فر، چه تقاضاهایی وجود داره؟ یعنی بازار روسیه امروز تشنه چه نوع از کالاهای ایرانی هستش یا حتی خدمات ایرانی؟
من در 6 گروه در اینجا تقسیم بندی کردم. در حوزه منسوجات، پوشاک، کفش، کیف، چرم، 18 میلیارد دلار فرصت بازار روسیه است. کالاهایی هم که از ایتالیا و جای دیگه می اومد و می آوردن الان توی ایران شرکت هایی هستن که واقعا تولیداتشون خیلی هم بسیار جالب هست و قابل تشخیص نیست که این کار ایران هست یا کار ایتالیا. در حوزه تجهیزات ماشین‌آلات وسایل نقلیه و نظاره اینها